أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه همه مباحثی که در صورت دوم از سور تقلید اعلم داشتیم رو باید بیان بکنیم، یک جمع‌بندی از مباحث گذشته داشته باشیم، چون خیلی بحث طول کشیده. اول موضوع بحث رو یادآوری کنیم که با توجه به این فاصله طولانی اصل موضوع بحث و به اصطلاح موضع بحث غفلت نشه ازش. ما اگر خاطرتون باشه گفتیم در مسئله تقلید اعلم به طور کلی سه فرض وجود داره. یک فرض این که فتوای اعلم و غیر اعلم موافق هم باشد و مقلد هم علم به موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم داشته باشه. این رو بحث خاصی نداشت. گفتیم این صورت که ندرتاً اتفاق میفته، در این صورت تقلید اعلم واجب نیست. ثمره‌ای در این بحث وجود نداره، فتاوا یکسانه. این فرض بحثی نداشت. فرض دوم جایی است که فتوای اعلم با غیر اعلم مختلفه و مقلدم علم به این اختلاف داره. این فرض خودش دو صورت داشت. یک صورت این که فتوای غیر اعلم موافق احتیاطه و فتوای اعلم برخلاف احتیاط. گفتیم در این فرض عقل اجازه میدهد از فتوای غیر اعلم تقلید بشه، از باب این که احتیاط موجب یقین به امتثاله. به عبارت دیگر در این صورت تعین نداره تقلید اعلم. طبق نظر اونهایی که تقلید اعلم رو هم واجب می دانن، این صورت در این صورت تقلید غیر اعلم هم جائزه. صورت دوم اونجاییست که فتوای اعلم مطابق احتیاطه و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط نیست. همه بحث هایی که ما تا اینجا داشتیم تو این مدت راجع به این فرض بود، صورت دوم. یعنی فرض دوم اونم اون صورتی که فتوای اعلم موافق احتیاطه و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط نیست. صورت سوم که بعدن حالا ازش بحث میکنیم، صورت شک که در موافقت یا مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلمه. یعنی مقلد علم ندارد که آیا فتوای اعلم و فتوای غیر اعلم موافق با یک دیگرن یا نه. این بحث باقی مونده که ما انشاءالله حالا بعدا بحث میکنیم. پس اولا موضوع بحث ما و مسئله به اصطلاح محل بحث اونجاییست که فتوای اعلم و غیر اعلم مختلفه، مقلدم علم به اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم داره. علیکم السلام. با این زمینه که فتوای اعلم موافق احتیاط و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط نیست، اینجا رو میخواستیم ببینیم آیا میشود از غیر اعلم تقلید کرد یا نه، یا به عبارت دیگر تقلید اعلم لازم است یا نه. این محل بحث ما بود. اینجا اگر باز خاطرتون باشه گفتیم از دو زاویه میتونیم بحث بکنیم، یکی از این باب که فتوای اعلم مطابق احتیاطه که خب از دید عقل احتیاط موجب یقین و امتثاله و اساسا در این فرد مسئله استناد به حجیت فتوای اعلم مطرح نیست. باز این زاویه را ما گذاشتیم کنار. زاویه دوم مسئله حجیت فتوای اعلم و عدم حجیت فتوای غیر اعلمه. یعنی میخوایم ببینیم اخذ به فتوای اعلم نه از باب این که موافق احتیاطه و عقل میگه چون این فتوا موافق احتیاطه موجب یقین به امتثاله، نه اصلا از این زاویه که هل یکون فتوا الاعلم حجتن و فتوا غیر الاعلم لیس به حجتن، آیا مسئله اینه یا نه. پس موضوع بحث دقیقاً معلوم بشه که این همه ادله‌ای که ذکر شد و نفیان و اثباتن همه راجع به این موضوع بود که می‌خواهیم ببینیم فتوای اعلم چه مطابقه با احتیاطه حجیت دارد و فتوای غیر اعلم که مطابقه با احتیاط نیست حجیت نداره، یا نه می شود به هر دو رجوع کرد، هم به اعلم و هم غیر اعلم. پس اولا موضوع بحث باید یادآوری بشه بعد از این همه مدت. به طور کلی ما عرض کردیم اقوال مختلفی در مسئله تقلید اعلم وجود داره در همین موضوع. اقوال مختلف رو ذکر کردیم، چند قول گفتیم، عمده اقوال این دو قول بود، یکی لزوم تقلید اعلم یا تعین تقلید اعلم، معناش این است که قول غیر اعلم حجت نیست. قول دوم هم قول به جواز تقلید غیر اعلم، یا به عبارت دیگر تخییر بین تقلید اعلم و غیر اعلم. ادله هر دو قول رو ما ذکر کردیم، حدوداً 7 دلیل برای قول اول بیان کردیم. خاطرتون هفت دلیل خاطرتون هست هفت دلیل چی بود؟ اجماع، سیره عقلائیه، اقربیت قول اعلم الی الواقع، اوثقیت اعلم، یه چی بود؟ ها؟ عرض حضور شما اطلاقات ادله جواز تقلید یا مشروعیت تقلید، این شد پنج تا. اقوا بودن نظر اعلم، اینم یک دلیل. شش تا دلیل، هفتم هم روایات بود. هفت دلیل در مورد لزوم تقلید اعلم ما ذکر کردیم. در همه ادله خدشه کردیم. سیره عقلائیه گرچه یک به اصطلاح قوت بیشتری نسبت به بقیه داشت، اما در واقع او رو هم گفتیم نهایتش این است که رجحان فتوای اعلم و قول اعلم ازش استفاده میشه. پس ادله حقگانه قول به لزوم تقلید از اعلم مردود شد. در مقابل شش دلیل برای جواز تقلید غیر اعلم بیان کردیم. یعنی گفتیم می شود از غیر اعلم هم تقلید کرد. در بین این ادله ششگانه گرچه نسبت به بعضی از ادله اشکال شد، اما فی الجمله دلالت این ادله رو ما پذیرفتیم. گفتیم از ادله‌ای که ذکر شده برای جواز تقلید غیر اعلم، فی الجمله میتونیم استفاده کنیم جواز تقلید را. یعنی مخیریم بین تقلید اعلم و غیر اعلم، یعنی تقلید اعلم دیگه ضرورتی نداره. این به اصطلاح محصل بحث و بررسی مربوط به ادله دو قول. لکن چون در مسئله شهرت قابل توجهی وجود داره مبنی بر لزوم تقلید اعلم، ما بناچار به واسطه رعایت این شهرت احتیاط میکنیم. نظر ما در این مسئله احتیاط تقلید از اعلم، نه به واسطه دلیل. به حسب قاعده ادله وجوب تقلید اعلم اثبات تعین نکرد، در مقابل این ادله جواز رو ثابت میکنه. یعنی هیچ منعی برای التزام به عدم لزوم تقلید اعلم نیست. مسئله تام و تمام از نظر دلیل، هیچ مشکلی هم نیست. اما به جهت رعایت شهرت ما در این مسئله احتیاط میکنیم و میگیم احتیاط آن است که از اعلم تقلید بشه. عنایت میفرمایید به یه نکته که امام رحمت الله علیه در همین مسئله پنجم که ما خوندیم یک بخشش در مورد تقلید اعلم احتیاط کردن، فرمودن احتیاط وجوبی رجوع به اعلمه. ولی ایشون از این باب که ادله لزوم تقلید اعلم را کافی ندانستند، ادله جواز تقلید اعلم را هم تمام نمی دانند. یعنی نه ادله قول به تعین فتوای اعلم و نه ادله طرف مقابل. لذا میگن چون دست ما از دلیل کوتاهه، ادله طرف این مغشوش و مخدوشه، ما رجوع میکنیم به همون اصلی که در اول بحث تأسیس کردیم. اگه خاطرتون باشه اول این بحث ما سخن از مقتضای اصل داشتیم، گفتیم اینجا بعضیا چند اصل عملی رو مورد توجه قرار دادن. گفتیم فرض کنیم ما دلیلی نداریم در مسئله، ها؟ گفتیم دلیلی نداریم، اصالت و تعیین اقتضا میکنه باید از اعلم تقلید کرد. در دوران بین تعیین و تخییر عقل از باب احتیاط حکم میکند به تعیین. اینو تفصیلا توضیح دادیم، گفتیم فرض کنیم اگر کسی امرش مردد بین این که یک معین را اخذ بکنه یا طرف تخییر را، خب در مقام امتثال کدام یکی از این دو طرف را انجام بده موجب یقین به امتثاله؟ خب اگر طرف تعیین را اخذ کنه یقین دارد به وظیفش عمل کرده، چون بر فرض حکم واقعی هم تخییر باشه، بالاخره یک طرف تخییر همین فردی است که این شخص عقد کرده. لذا در دوران بین تعیین و تخییر عقل از باب احتیاط حکم به تعیین میکنه، ازش تعبیر شد به اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر. این اصل عملی بود که ما در مسئله تأسیس کردیم، گفتیم در موضع شک، در جایی که دست ما از دلیل کوتاه باشه به این اصل رجوع میکنیم. امام رحمت الله علیه میگن احتیاط وجوبی آن است که از اعلم تقلید بشه، فتوا نمیدن. یجب و تقلید الاعلم علال احوص، اینجوری فرمودن دیگه. وجه احتیاط امام همین استناد به اصله، چون دلیل پیدا نکردن، ادله لزوم تقلید اعلم رو کافی ندونستن، ادله طرف مقابل هم به نظر ایشون ناتمامه. لذا می فرماید به خاطر این اصل ما احتیاطا تقلید اعلم را واجب می دانیم. اما ما که داریم بگیم احتیاطا از اعلم تقلید باید کرد، این از باب رعایت شهرته، و الا از نظر ما ادله تقلید، ادله جواز تقلید غیر اعلم تمامه، مشکلی از نظر دلیل نداریم، نیازی نیست به اصل رجوع بکنیم. اصل رو باید کسی بهش رجوع بکنه که دستش از دلیل کوتاهه، ما که دستمون از دلیل کوتاه نبود. ما ادله تخییر بین اعلم و غیر اعلم را کافی دونستیم، لذا مشکلی نیست، لکن به واسطه رعایت شهرت عرض کردیم که احتیاط میکنیم. من فقط این هم عرض کنم مرحوم سید هم در عروه که فتوا دادن به وجوب تقلید علم، ادله وجوب تقلید علم رو تمام دونستن. دیگه حالا ما این ادله رو مفصل بحث کردیم که این ادله آیا اشکال داره نداره، اینا رو گفتیم. پس ببینید مرحوم سید فتوا دادن به وجوب تقلید علم، چون ادله قول اول را، اون هفت دلیل را، حالا نه همش را، بعضیش را قبول کرد. امام احتیاط وجوبی کردن چون در همه ادله خدشه کرد. بعضی هم مثل مرحوم آقای خویی فتوا به وجوب تقلید علم دادن از باب اینکه مثلا بعضی از ادله مثل سیره رو قبول کرده. مرحوم آقای فاضل هم فرمودن تقلید علم واجبه، تنها دلیلشون هم سیره عقلایی است. همه ادله دیگر را درش اشکال میکنن، فقط میگن سیره عقلایی تمام. ردعی هم از ناحیه شرع نسبت به این سیره عقلایی نشده، لذا فتوا میدن به وجوب تقلید علم. اما حق اینه که نمیشه فتوا داد نه با استناد به اصل احتیاط کرد، یا که از باب رعایت شهرت ما عرض میکنیم احتیاطا تقلید علم باید بشه. آره اصلا صورت بحث ما اینجا موافق احتیاط بشه. آره درسته، اونجا مشکلی مثلا از نظر عقل برای رجوع به غیر علم نیست. اگر فرض کنید ما علم به اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم داشتیم، فتوای غیر اعلم هم موافق احتیاط بود، غیر اعلم اون صورت دیگر رو دارم عرض می‌کنم. خب اونجا از نظر عقل آیا مشکلی در رجوع به قول غیر اعلم هست؟ قطعا نیست. چرا احتیاط باشه؟ به چه ملاک؟ به ملاک همون اقربیت الالواقع میگی؟ خب اونو که ما رد کردیم، کی گفته قول اعلم اقرب الالواقع؟ شما به چه دلیلی میگید قول اعلم اوفق به احتیاطه؟ ما اینا رو اگر بگید ما به اعلم اطمینانمون بیشتره، یعنی اعلم اوثق است از غیر اعلم، یکی از ادله این بود، اینو که رد کرد. اگر بگید قول اعلم اقرب الی الواقع است، پس باید مقدم بشه، اونم که رد کردیم. اگر بگیم عرض به حضور شما قول اعلم اقوای از غیر اعلم، اونم که رد کردیم. درست شد؟ پس به چه دارید؟ ها؟ روز محل چیه؟ روزمان داره سیره اغلا. خب بله باید به حد باشه. مگه ما برای رجوع اغلا به اعلم ولو به صورت رجحانی ما بچهش رو میدونیم چیه؟ ما چه میدونیم چیه؟ اغلا به اعلم رجوع میدونیم. اغلا اون ملاک چیه؟ خب ملاک چیه؟ خیلی خوب، اگه این باشه، اگر یعنی نتیجه چیه؟ به قولش اطمینان بیشتری داریم. دقیقا این خب این دلیل یکی از ادله جواز تقلید بود، ما اینو ردش کردیم. شما و ایام بود گرفتار بودی نبودی؟ از نظر اوغلا، از نظر اوغلا بله، یعنی سیره اوغلاییه عرض کردیم ضرورت رجوع به اعلم و افضل را اثبات نمی کنه. سیره اوغلاییه ترجیح رجوع به افضل رو ثابت میکنه. رجحان رو قطعا ثابت میکنه، رجحان غیر از ضرورته. خب
شده این ترجیح هم میگه خوش هم
میگه اصلا به هر دلیل. ببینید مرجع قطعا داره، شما بگید اوسق بودن، اقرب بودن، این همه درست، ولی آیا این به این معناست که قول غیر حجیت نداره؟ خب بله، ما نمیگیم قول اعلم قوی تر ممکن نیست، مثلا قول اعلم انسان بهش اطمینان بیشتر داره، نداره، توجه دارید؟ اما اینا همه چی رو ثابت میکنه؟ رجحان را. اما آیا عدم اعتبار و عدم حجیت قول غیر اعلم رو هم ثابت میکنه؟ تمام شد رفت. نه، رجحان بابا، رجحان میده بحثی درش نیست. سوال من اینه، ببین ما دنبال چی هستیم؟ حجیت قول اعلم و عدم حجیت و عدم اعتبار قول غیر اعلم. آیا رجحانی که شما میگید ولو به ملاک اقوائیت قول اعلم، اوثق بودن اعلم، اقربیت الی الواقع، همه اینا درست، بالاخره یه ملاکی ملت دارن برای رجوع به افضل، اگه به یه طبیبی که متخصص داره رجوع میکنن، یا بهش اطمینان بیشتر دارن، اعتماد بیشتر دارن، یا قول او را اقرب الی الواقع میدانن، یا اقوا میدانن، همه اینا هست، بله به این ادله برای او برتری قائلن. اما این به این معناست که قول غیر او را معتبر ندانن، حجت ندانن. موضوع بحث ما اینه، عدم اعتبار قول غیر اعلم و غیر افضل از این راه ثابت میشه. تمام شد، ما همینو میخوایم بگیم. بله، رجحانی ثابت میشه، رجحان هم ملاک داره، ترجیح بدون مرجح هم که معنا نداره، اینا همه درست، ملاکش هم یکی از ایناست. قائلین به لزوم تقلید اعلم از این راه، از اوثقیت، اقوائیت، اقربیت و امثال این میخواستن استفاده کنن. تنها یک رأی و نظر حجت است و معتبر و اونم رأی و نظر اعلمه. رأی و نظر غیر اعلم اصلا از درجه اعتبار ساقطه. ما میگیم این از این ادله استفاده نمیشه، بیش از این نمیخوایم بگیم. ما نمیخوایم بگیم مردم هیچ فرقی بین اعلم و غیر اعلم نمیبینن، سیره عقلا اینه که ایشونا قطعا فرق میبینن، قطعا برای اون رجحان قائلن، یه ملاکی هم برای ترجیحش دارن. اینجوری نیست که اینا رو در یکی، ولی اینجوری نیست که بگن حالا اگر این غیر اعلم شد اصلا حرفش پشیز با بقال سر محل ما هیچ فرقی نمیکنه. وقتی شما قول بقال سر محلتون رو تو این چیزا براش اعتبار قائل نیستید، معنای ضرورت تقلید اعلم اینه که این فقیهی که اعلم نیست، قولش با اون بقال و رفتگر سر کوچه‌تون هیچ فرقی نمی‌کنه. همونطور که اون حجت نیست، اینم حجت نیست. برای تقلید به ذهن عرض می‌کنم. درست فهمیدی؟ این نیست مسئله. خب این، خب بحث بکنم یه 20 جلسه ای این مسئله طول کشیده بود دیگه. 7 دلیل قائلین به ضرورت تقلید اعلم، 6 دلیل قول به جواز رجوع به غیر اعلم، و یه جنبندی اینجوری لازم بود که حالا یه مسئله ایست اینجا بد نیست ذکر بشه، که حالا در خصوص اینجا و بعد به طور کلی حالا یه موضوعی است که قابل توجهه، و اون این که خب آیا بین لزوم تقلید اعلم به نحو فتوا یا به نحو احتیاط از نظر عملی فرقی هست یا نه؟ به عبارت دیگر ثمره عملیه‌ای در حکم به وجوب یا بگیم در فتوای به وجوب تقلید اعلم یا احتیاط وجوبی در تقلید اعلم متصبر است یا نه، یا این فقط یه صرف تفننه مثلا در تعبیر یا به یه معنا یه بحث علمیه فقط. آیا این صرفا یه بحث علمیست کسی بگه مثل سید تقلید اعلم واجبون فتوا میده، یه کسی مثل امام رحمت الله علیه میگه تقلید اعلم علل احوت لازمه، یعنی احتیاط وجوبی میکنه، آیا این یه جایی بالاخره ثمره عملیه‌ای داره یا نه؟ اینجا چند ثمره عملیه برای این عرض به حضور شما اختلاف ذکر کردن. یعنی اگر ما مستند وجوب تقلید اعلم را دلیل بدانیم کما اختاره السید، یا مستند لزوم تقلید را حکم عقل به احتیاط بدانیم کما اختاره الامام رحمت الله علیه، اینا بینش فرقه. اجمال فرقش اینه که اگر مستند لزوم تقلید اعلم، حواستون هست شما، مستند لزوم تقلید اعلم دلیل شرعی باشه، لازمش این است که در همه موارد تقلید اعلم تعین داره. لکن اگر مستند لزوم تقلید حکم عقل به احتیاط باشه، یعنی دلیل شرعی نباشه، ما بر اساس اصل عملی و مقتضای اصل در مسئله حکم به لزوم تقلید اعلم بکنیم، این لازمش عدم تعین تقلید در برخی از موارد. ببینید در فرض اول اگر مستند دلیل باشه همه جا تقلید اعلم تعین داره، اما اگر مستند اصل باشه تقلید اعلم در برخی موارد ضرورت نداره، متعین نیست. ببینید حالا دو مورد دو مثال است، یکیش اینه، مثلا اگر مجتهدی باشه که یک مقلد عامی در مقطعی از زمان از او تقلید کرده، بعد از یک سال دو سال مدتی که میگذره این شخص این مقلد یه مرجع اعلم پیدا میکنه، متوجه میشه که یه کسی اعلم از این هست، خب اینجا اگر مستند ما بر تقلید اعلم دلیل باشه متفاوته با اونجایی که مستند ما اصل یعنی همون اصالت و تعیین باشه. ببینید دقیقا رو مبنای مرحوم سید و مبنای امام توی این مسئله فرق میکنه. اگر مستند عبارت از اصالت و تعیین باشه، یعنی دلیل بره کنار، مستند یه اصل عملی باشه و ما به خاطر اصالت و تعیین یا حکم عقل به احتیاط گفته باشیم تقلید اعلم چیه؟ لازمه. اینجا در این موارد اصالت و تعیین جاری نمیشه. چرا؟ چون اصالت و تعیین این اصل عملی، اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر در صورتی جاری میشه که یک اصل شرعی دیگری که مجوز اخذ به طرف دیگر رو صادر کنه وجود نداشته باشه. اگر اینجا پای یک اصل شرعی دیگر در کار باشه، دیگه امر دائره بین تعیین و تخییر نیست تا عقل بخواد حکم به تعیین بکنه و بگوید حتما باید از اعلم تقلید کنی. الان اون اصل شرعی در این فرض چیه؟ فرض مسئله رو دقت کنید، کسی از یک نفر تقلید کرده، حالا بعد از یه مدتی یه نفری رو پیدا کرده که اعلم از مرجع خودشه، خب الان پس یه اعلم داریم یه غیر اعلم. در این مسئله ما نمیتونیم به حکم اصالت و تعیین یا به حکم عقل و احتیاطاً بگیم تو الا و لابد باید از اعلم تقلید کنیم. چرا نمیشه؟ احسن، چون اینجا یه اصل دیگری داریم خصوص این مسئله ها که اون اصل مجبز اخذ به قول دیگری که غیر اعلم هست رو صادر کرده، و اونم استصحاب بقای فتوای مجتهد اول. اون مجتهدی که قبلا ازش تقلید میکرد الان شک میکنه با پیدا شدن اعلم استصحاب با پیدا شدن اعلم فتوای مجتهد اولی معتبره یا نه. استصحاب میکنه بقای مجتهد، بقای فتوا و جیت فتوای مجتهد اول. خب برای این نفر دوم اعلمه، اما این فتوای او رو استصحاب میکنه، حجیت فتوای او. نتیجه چیه؟ ها؟ نتیجه اینه پس وقتی این اصل بود دیگه اصالت و تعیین نمیتونه جاری بشه، این اصل در مقابل اون اصل قرار میتونه. یعنی در این مسئله اون چیزی که برای ما اثبات تقلید اعلم میکرد دیگه زورش نمیرسه، اینجا اون اصالت و تعیین دیگه کارایی نداره. پس یه جاهایی مثل این مورد امام نمیتونن حکم به فتوا به اصطلاح حکم به تعین تقلید اعلم بکنن، اما مرحوم سید میتونه در این موارد میتونه. چرا؟ چون او فتوا به لزوم تقلید اعلم داره، او از راه دلیل گفته تقلید اعلم لازمه، او به استناد اصل عملی نیامده بگه باید از اعلم تقلید کنی. لذا اگر این اصلم بیاد تأثیری در سرنوشت نتیجه نخواهد داشت. پس این ثمره عملی داره. یه مورد دیگر، مثال دیگر، و اون جایی است که کسی مواجه بوده با دو مجتهد متساوی که هر دو در فضیلت یکسان بودند، مکلف از یکی از اونا تقلید میکرده، بعد از مدتی یکی از این دو نفر شده اعلم، تلاش کرده، زحمت کشیده، شده اعلم از دیگری. خب اینجا اگر کسی از باب اصالت و تعیین و به نحو احتیاط وجوبی تقلید اعلم را متعین بداند. نمیتونه بگه یلزم علیک تقلید الاعلم، اینجا تقلید اعلم دیگه متعین نیست، چون این اصل مقابلش استصحاب حجیت تخییریت که ما گفتیم، گفتیم همون حجیت تخییریهی که سابقا در مورد دو مجتهد متساوی ثابت بود استصحاب میشه، الان هم فتوای هر دو حجت مقابل اصالت و تعیین این اصله. جزا اینجا نمیتونه بگه تقلید اعلم تعیین داره، یعنی امام اینجا نمیتونه بفرماید تقلید اعلم تعیین داره، چون از راه اصل حکم به لزوم تقلید اعلم کرده بود، از باب احتیاط و حکم عقل تقلید اعلم را ثابت کرده بود. اما کسی که از راه دلیل لزوم تقلید اعلم را ثابت کرده مثل مرحوم سید، اینجا مشکلی برای حکم به لزوم تقلید اعلم و تعین تقلید از اعلم نداره، چون از راه دلیل اثبات کرده تعین را برای تقلید اعلم، لذا اصالت و تعین هم جاری بشه مشکلی نداره، یعنی جاری نمیشه اصلا. الاصل دلیل حیث و لا دلیل. پس ببینید این حداقل دو مورد که در این ثمره عملیه فرق بین فتوا به لزوم تقلید اعلم یا احتیاط وجوبی در تقلید اعلم، اگر مستند اصالت و تعیین و اصل باشه، اینجا در بعضی موارد مثل این دو موردی که مثال زدیم به واسطه جریان یک اصل در مقابل این، این اصل میره کنار. اما اگر کسی فتوا داد از راه دلیل قائل به تعین تقلید اعلم شد، دیگه نوبت به عرض حضور شما این اصل نمیرسه، پس ثمره عملی وجود داره. هازا تمام الکلام فی صورت ثانیه و اما صورت ثالثه، فرض سوم، صورت سوم از تقلید اعلم ها اینا مطالعه بفرمایید، و اون جاییست که ما شک داریم آیا فتوای اعلم و غیر اعلم موافقن یا مختلف، به عبارت دیگر مقلد علم به اختلاف یا اتفاق فتوای اعلم و غیر اعلم نداره. این هم یه بحثی باید بکنیم، انشاءالله این مسئله رو تمام کنیم. الحمدلله.